رسانه‌ای.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سواد رسانه‌ای دانشی است که باید در افراد جامعه در سنین و طیف‌های متنوع وجود داشته باشه تا بتونه پس از ورود به فضای رسانه‌ای محتویات در دسترس را با دیدگاه نقد مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بده. مهمترین ویژگی کتاب سواد رسانه‌ای از الف تا یه این است که یک نگاه جامع و به تعبیری یک نگاه 360 درجه‌ای نسبت به سواد رسانه‌ای دارد. لذا توصیه می‌کنم همه ی شنوندگان این کتاب رو تهیه نمایند. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو و مهمانان عزیز در برنامه. من آتنا عبدالوند هستم، کارشناس مجری برنامه، و خانم سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای، و به همراه ایشون به گفتگو با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، مؤلف کتاب سواد رسانه‌ای از الف تا ی می‌نشینیم. معرفی انجمن سواد رسانه‌ای ایران. انجمن سواد رسانه‌ای و اطلاعات ایران یک سازمان مردم نهاد ملی با عضویت فعالان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی در حوزه سواد رسانه‌ای است که در حوزه آموزش، پژوهش و برنامه‌سازی رادیویی و تلویزیونی و سینمایی و همچنین تولید محتوای فرهنگی و اجتماعی با مضمون سواد رسانه‌ای و رتبه‌بندی مدارس، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور ایران از نظر میزان توجه به موضوع سواد رسانه‌ای فعالیت می‌کند. این انجمن هر سال نسبت به اهدای نشان سواد رسانه‌ای به چهره‌های ماندگار این عرصه اهدای نشان مسئولیت اجتماعی به اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات مادی و معنوی خود را در راه افزایش سواد رسانه‌ای جامعه به کار گرفتن اقدام می‌کند. مختصری از رزومه آقای دکتر محمد صادق افراسیابی. ایشون دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی و سمت‌های مختلفی شامل سمت‌های علمی و اجرایی بودند. 6 مقاله علمی و 3 عنوان کتاب تألیف کردند. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتاب سواد رسانه. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبین ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و 162 شماره روابطومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید، و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر میرقاسمی، و تشکر از اینکه در برنامه یار مهربان حضور به عمل آوردین. خانم میرقاسمی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر افراسیابی و شنوندگان خوب برنامه یار مهربان، شما سرکار خانم عبدالوند. آقای دکتر ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیو حضور به هم رسوندین. من میخواستم ابتدا به ساکن سوال ورودیم در مورد انگیزه شما برای شروع فعالیت در حوزه سواد رسانه‌ای باشه. شما ماشاءالله تو حوزه رسانه‌های دیجیتال فعال هستین و در حوزه‌های مختلف رسانه کار کردین. چرا سواد رسانه‌ای رو به عنوان فعالیت تخصصی خودتون انتخاب کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همینطور مجری توانمند سرکار خانم عبدالوند. امیدوارم که تمام شنوندگان عزیزی که در این لحظه صدای ما رو میشنوند انشاءالله خوب و سعی و سلامت باشن. در مورد سوالی که پرسیدین راجع به بحث سواد رسانه ای، من فکر میکنم یادم نیست دقیقا چه زمانی بود، ولی جز اولین مقالات بنده بود، فکر کنم قبل از سال 1390 بود، راجع به سواد رسانه‌ای و جامعه اطلاعاتی که در روزنامه جامعه جمع این مقاله رو بنده کار کرده. حالا من این رو میخوام عرض بکنم که اما رسانه‌های نوین دنبال این نیست دیگه. اینا همه رسانه‌های نوین رسانه هستن که پشتش یک رویکرد خصوصی، یک رویکرد تجاری معمولا وجود داره. البته باز غیر انتفاعی هم داریم، افراد و گروه‌هایی که با نگاه مسئولیت اجتماعی دارن فعالیت میکنن، ولی خیلی درصد کمه. لذا اینجا تلاششون اینه که مخاطب رو انقدر جذب کنن، چه یک بازی رایانه‌ای باشه، چه یک کانال باشه، چه یک گروه باشه، چه یک رسانه اجتماعی باشه، تلاشش این انقدر مخاطب رو جذب کنه که اصلا او غرق در این رسانه بشه.
درسته، دقیقا.
بنابراین اینجا در حقیقت من و شما باید سواد رسانه‌ای اون رو ببریم بالا. از به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا مدیریت کنیم مصرفمون. اولین بحث اینه غرق نشیم تو این فضای مجازی. ببینید خوردن یکی از نعمت‌هایی است که خدا به انسان داده، این که بتونه یک چیزی بخوره برای که نیاز بدنش رو رفع کنه. اما آدمی که دائم پرخوری بکنه این بده. پرخوری رسانه‌ای هم مضره برای روح ما، برای روان ما. برای اینکه ما از واقعیت جامعه دور میشیم. تو همین ایام کرونا خیلی اوقات گفته میشه که مثلا خب ما ناچاریم استفاده کنیم. خب ناچار هستیم، اما خانواده هم هست. یعنی درسته ارتباطات ما با بیرون کم شده، اما در درون خانواده برگردیم به خودمون. هر کسی بازگردد به اصل خیش. ما برگردیم به اون اصل خانواده امروز و ارتباطات خانوادگی خودمون رو بتوان بازیابی کنیم. باز بهانه نشه مثلا کرونا بگیم خب حالا دیگه باید بریم حتما تو این رسانه‌ها صبح تا شب، اگه بودیم اشکال نداره. پس خانواده چی؟ مدیریت ارتباطات خانوادگی چی؟ همون قبلا هم ما میگفتیم که مثلا در ایران میانگین ارتباط بین اعضای خانواده حدود 20 دقیقه بود. خب الان از این فرصت باید خانواده استفاده بکنن و میکردن و بکنن برای اینکه اون ارتباطات خانوادگی خودشون رو بازیابی بکنن، نه اینکه دوباره مثلا یه عکسی در یک مقطعی در یکی از جشنواره‌های جهانی فیلم کنم در پاریس بود رتبه آورده بود، این نشون میداد یک زن و شوهری که تازه با هم عروسی کردن، ازدواج کردن، زن سر در گریبان موبایل خودش داره، مرد هم سر در گریبان موبایل خودش داره. یعنی زن و شوهری که تازه الان مثلا فرض کنید تو کلیسا مثلا عقد کردن، عروسی کردن، حالا کنار هم اینجا عکس ازشون گرفته شده بود. و این فضا فضایی است که گاهن تو خانواده‌های ما امروز می‌بینیم. می‌بینید که مثلا بچه مثلا داره مثلا با تبلت خودش بازی می‌کنه یا با دوستاش صحبت می‌کنه یا نمی‌دونم بهانه داره که من دارم کار کلاسمو انجام میدم، مادر مثلا داره تو گروه ها با دیگران صحبت میکنه، پدر مثلا داره با موبایل مثلا فیلم میبینه یا با همکارش صحبت میکنه. خب این چه خانواده ایشه؟
یعنی در واقع میفرمایین که رسانه ها یا نوین در شرایط امروزی یک شکافی رو بین اعضای خانواده ایجاد کردن که علت اصلی این که شما رفتین به سمت سواد رسانه‌ای این بود که اون شکافی رو که رسانه ها بین اعضای جامعه در سازمان ها،
این یک علت از شاید ده ها علت یا بالا شون صد ها یا هزاران. خب چون تو بحث های علوم انسانی شما میتونید دونه دونه هی اضافه کنید به علل.
بله.
خب الان تو همین کتاب سواد رسانی از الف تا یه که موضوع بحث ماست، در حقیقت یک گفتگویی هست بین خانم دکتر بهاره نصیری، دکتر آمنه بختیاری و بنده.
درست.
اونجا شما ببینید خانم نصیری اتفاقا به همین موضوع توجه کرده. یعنی یکی از سوالاتش اینه چالش های خانواده امروز تحت تأثیر رسانه ها چیست؟ یه سواله.
بله.
خانواده عزیزی که صدای ما رو میشنوین، شما خودتون آیا میدونید رسانه های نوین چه چالش های برای والدگری شما ایجاد کردن؟ خب اگر میخواین پاسخ این سوال رو بگیرین، کتاب سواد رسانی از الف تا یه رو میتونید به راحتی با سرچ در گوگل پیدا بکنید. من یک نمونه رو میگم. یکی از این چالش ها، 5 تا چالش مهم در این کتاب یاد شده. یکی از این چالش ها اینه اقتدار شما رو رسانه های نوین کم میکنن. رسانه نوین خودش رو به عنوان کسی که میخواد والدگری رو انجام بده جا میزنه. اینجا شما چیکار بکنید؟ خب پاسخ این سوال در این کتاب هست. لذا من پیشنهادم اینه که واقعا این کتاب خونده بشه. اما این یه مسئله از مسائل ماست، بحث خانواده. ما مسائل دیگه هم داریم. ببینید بحث محتوایی که، یعنی ما الان فرض بکنید از این عبور کردیم، یه فردی مدیریت مصرف داره، تو رسانه هست، داره زیست میکنه، میگه من مصرفم مدیریت میکنم، آیا باز من به سواد رسانه بیشتری نیاز دارم؟ میگیم بله حتما تو نیاز داری. چرا؟ چون تو در معرض اطلاعات و پیام هایی هستی که این اطلاعات و پیام ها اگر بلد نباشی تجزیه و تحلیل بکنی محتوا رو، تجزیه و تحلیل بکنی پیام رو، ذهن تو رو مدیریت میکنه.
و ممکنه که هزاران اطلاعات غلط در بین اطلاعات درست جای داده بشه و به خورد مخاطب داده بشه.
به خورد مخاطب.
و سواد رسانه‌ای به ما این کمک رو میکنه که بتونیم اون اطلاعات غلط و درست رو از همدیگه قربال بکنیم و به اصطلاح رصد بکنیم و اطلاعات درست رو تشخیص بدیم.
احسن. خیلی یعنی تعبیر علمیش تشخیص سر از ناسر. یکی از مهارت‌های سواد رسانه‌ای همینه.
تشکر میکنم. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی میشنوید.
کتاب 12-4 مضراب برای سنتور اثر پژمان طاهری توسط انتشارات ماهور منتشر شد. کتاب خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در راستای الگوسازی خدمات در حوزه مرجع مجازی کتابخانه ها برای کتابداران فعال توسط انتشارات کتابخانه ملی ایران منتشر شد. کتاب وقایع دهه اول انقلاب نوشته ابوالفضل لطفی‌زاده توسط انتشارات قلم مهر به چاپ رسید. در این کتاب به معرفی و شرح وقایع دهه اول انقلاب از سال 1357 تا سال 1367 پرداخته شده است. و در پایان کتاب آن سوی میز خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران توسط انتشارات کتابستان معرفت زبانه بازار شد. به نقل از ضوابط عمومی کتابستان معرفت، خاطر نویسی در فرهنگ سیاسی امریکا فعالیتی جا افتاده است و بیشتر سیاستمداران این کشور پس از پایان مسئولیت دست به خاطر نگاری می زنند. این خاطره ها فرصتی است تا تصویر قهرمانانه و در عین حال دوستانه و متعهد از خود بسازند.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی شنیدیم. با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. با حضور آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، مؤلف کتاب سواد رسانه از الف تا ی، و خانم سید سارا میقاسمی به عنوان کارشناس که سوالاتی از مؤلف این کتاب میپرسن.
آقای دکتر، در بحثی که در یک از مباحثی که در کتاب سواد رسانه از الف تا یا مطرح شده، بحث راهکارهای عمومی سازی سواد رسانه مطرح شده که این بحث با حضور آقای دکتر محمد زره‌ساز و خانم دکتر اسماعیل نژاد و آقای دکتر افراسیابی که خود شما هستین درس پس میدیم
خدمتتون،
این بحث مدیریت شده. من خواهش میکنم که یه مقدار در این مورد توضیح بدین که به نظر شما برای عمومی سازی سواد رسانه‌ای نهادها و مؤسسات و سازمانها چه کمکی میتونن داشته باشن، خود مردم چه کمکی میتونن داشته باشن، و در واقع راهکارهایی که در این کتاب ارائه شده به صورت تیتروار اشاره بفرمایید.
سوال خیلی هوشمندانه‌ای کردین، ناشی از درک بالایی است که نسبت به سواد رسانه‌ای خود شما داشت. ببینید در حوزه سواد رسانه‌ای مسئله اصلی ما چی عمومی سازیه؟ امروز سواد رسانه‌ای یک جریان ضعیف نخبگانی است و متاسفانه برخی از دوستان خود ما هم از فرصت‌هایی که در اختیارشون هست استفاده نمی‌کنند. من با آقای دکتر بشیر حسینی بارها عرض کردم، گفتم آقای دکتر شما در این برنامه عصر جدید واقعا میتونستید و میتونید برای سواد رسانه‌ای کار بکنید. ببینید بنده امروز معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی هستم. اسم سابق این مرکز، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. تازه اسمش عوض شد. خب در اونجا ما آمدیم گفتیم برای اینکه مخاطب همان جایی که حضور داره سواد رسانه‌ای بهش عرضه بشه، یک دستورالعملی تدوین کردیم، دستورالعمل الزام سکوها، نرم افزارهای کاربردی و سامانه ها به تولید و انتشار محتوا در زمینه سواد رسانی. این دستورالعمل الان در کمیسیون ارتقای محتوای شورای عالی فضای مجازی منتظر هستیم که تصویب بشود، ابلاغ بشه. اگر دستورالعمل یک کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد ظرف 10 روز دستگاه اعتراض نکردن، دستگاه عضو مصابه مصوبه شورای عالی تلقی میشه طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و لازم الاجراست. ما از این ظرفیت میخوایم استفاده کنیم، اون پلتفرمی، اون سکویی که مخاطب حضور داره، همونجا سکو پلتفرم قبل از اینکه مخاطب حضور پیدا بکنه باید یک قراردادی رو امضا بکنه که این قرارداد میگه که من چه هستم و چه آسیب‌هایی دارم و چه فوایدی دارم و توی مخاطب چطور باید از من اسمن سکومن پلتفرم استفاده بکنی که در حقیقت حفظ بشی، کودک و نوجوان تو حفظ بشود از آسیب‌ها. بعد از اینکه شما اون قرارداد رو، توافقنامه رو میپذیرین، تازه یه فیلم آموزشی آماده میشود و اون فیلم رو باید حتما ببینی. یعنی تا فیلم رو نبینی نمیتونی وارد اون پلتفرم، اون سکو، اون نرم افزار کاربردی، اون سامانه بشی. باید حتما فیلم رو ببین.
پس این فیلم در واقع یک راهکاری برای ایمن سازیه.
بحث اون
فضای مجازی ایمن سازی.
نه میدونم عمومی سازی سواد رسانه‌ای که انجام میشه یه راشینه، یعنی جاهایی که رسانه هست و مخاطب تو رسانه است باید ما اونجا باشیم. خب این نمیشه که مردم تو رسانه ها باشن بعد آموزش پرورش بیاد یه بخشی از این دانش آموزانی که تو رسانه هستن و فقط بخشی، و تأکید میکنم بخشی، اینا رو آموزش بده. خب بقیه چی؟ ما باید همونجا که مخاطب حضور داره همونجا ما باشیم و همونجا سواد رسانه افزایش بدیم. این در این راستا در راستای عمومی‌سازیه.
بله.
و بعد از عضویت که فرد عضو شد، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا دوباره اون رسانه یه درصدی که ما سالانه تعیین میکنیم، چند درصد، یه سال ممکنه بگیم امسال حالا 3%، امسال 10%، بسته به نیاز، باید از میزان تولیدات و محصولاتی که در اون سامانه، هر چه سامانه‌ای که میخواد باشه، میخواد سامانه خرید و فروش باشه، میخواد سامانه سرگرمی باشه، فرقی نمیکنه، هر سامانه، میخواد وی او دی باشه، هر چی، هر سامانه‌ای که هست باید یه بخشی از تولیدات و انتشارات خودش و محتواهایی که منتشر میکنه ویژه سواد رسانه‌ای باید باشه،
اختصاص بده. پس این... یعنی در واقع یک اعمال از بالا به پایین، یعنی این بحث بحثیه که مؤسسات، ادارات دولتی بله. ملزم هستن
دولت...
که این کار رو انجام
من قبول ندارم که ما نقش دولت رو کمرنگ بگیم. دولت کارش مقررات گذاریه و من این نکته رو بگیم، یه گلایه من از مجلس شورای اسلامی دارم. همین بحث رو بنده در زمانی که در حقیقت پیشنویس قانون در حقیقت ساماندهی پیام رسانه اجتماعی مطرح بود، به دوستان کمیسیون فرهنگ عرض کردم و گفتم آقا بیاین این کارو بکنید و ما داریم این کارو میکنیم تو کمیسیون ارتقای محتوا، شما بیاید این رو به قانون مطرح کنید. متاسفانه مجلس قبل ما گلایمون این بود که چرا کار نمیشه، چرا فکر نمیشه. این مجلس گلایمونه که چرا پشت در بسته تصمیم میگیرین. بعد آخر سر به یک جلسه خصوصی تشکیل دادن، دو سه نفر از دوستان خودشون دعوت کردن و نتیجه این شد که این قانون به شکلی نوشته شد که مجبور شدن برگردن مرکز تحقیقات مجلس، یعنی برگشت به عقب. دوباره الان همون پیشنویس برگشته مرکز تحقیقات مجلس برای که دوباره روش کار بشه. خب عزیزان، در این کشور باید مقام معظم رهبری فرمودن آقا قوه مجریه و مقننه با هم مذاکره بکنن. یه جا قوه مجریه مسئولین حضور دارن، میخوان برن مذاکره کنن، مجلس در میبنده. حالا عکسش هم شاید باشه. باید ما با هم گفتگو بکنیم، کسی که در اجرا تجربه داره از تجربه استفاده بکنیم، از اساتید دانشگاه ها استفاده کنیم. من پیشنهاد دادم، گفتم آقا نماینده انجمن سواد رسانه ایران، نماینده اتحادیه ها، تشکل فضای مجازی چرا تو این جلسه نیستن که شما میخواید تصمیم بگیرید؟ شما میخواید راجع به پیام رسانه اجتماعی تصمیم بگیرید، خب از خودشون یه نماینده دعوت نکردین. خب این که نمیشه. یه مقدار به خواهش همینه، اگر یک نماینده‌ای، یک مردمی، کسایی که پیام منو میشنن به نمایندهشون مطالبه بکن آقای نماینده مجلس، تو نماینده ما هستی، ما خواهشمون از تو اینه مردمی باش، درست رفتار کن.
یعنی همه این دغدغه شما آقای دکتر از اینجاست که انقدر آسیب‌های مختلف به خاطر نداشتن سواد رسانه‌ای جامعه ما دیده و داره می‌بینه که ما هنوز برای اینکه به مسئولینمون بقبولونیم که بابا مسئله سواد رسانه‌ای یک مسئله لاکچری نیست، یک مسئله فانتزی نیست، مسئله‌ایه که فرزند من و شما، خواهر من و شما، مادر من و شما، از فرزند 3-4 ساله ما تا آقای یا خانم 70 ساله درگیر آسیب‌ها و چالش هایی هستن که رسانه ها در ارکان مختلف زندگیشون، چه خانوادگی، چه فردی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، دارن ایجاد میکنن. ولی هنوز متاسفانه برای مسئولین ما این مسئله جا نیفتاده که به این مسئله به عنوان یک مسئله خیلی خیلی جدی نگاه بکنیم و براش راهکارهای عملیاتی تعبیه بکنیم.
فکر میکنم چون وقت اگر کم هست من خیلی کوتاه به این سوال پاسخ بدم و یه جنبندی نهایی هم اگه اجازه بکنم. ببینید، ما امروز همه مسئولین خودشون خیلی وقتا میگن، مجلس میگه، دولت میگه، همه میگن، قوه قضاییه میگه، بس فیک نیوز ها، بس محتواهای ناسالم. فقط فیک نیوز نیست که، یه ویدئوی در حقیقت مشکل دار ضمیر ناخودآگاه کودک و نوجوان رو طوری مدیریت میکنه که اشرافیگری، تجملگرایی، بیبندوباری براش میشه ارزش، نه ضد ارزش. تو بحث فیک نیوز ها، یه فیک نیوز طوری خبر رسانی و اطلاع رسانی میکنه که بر اساس یه داده غلط مردم ناامید میشن از وضعیت کشور، از نسل آینده خودشون، از خیلی از چیزها.
دقیقا.
ما امروز نیاز داریم به اینکه سواد رسانی بالا ببریم که بتوانیم بفهمیم چی فیک نیوز هست و چی فیک نیوز نیست. واقعا فکر نکنید نمیشه، با سواد رسانی میشه مخاطب به جایی برسه که بفهمه چی فیک نیوز هست و چی فیک نیوز نیست. مخاطب میتونه به جایی برسه که بداند این محتوا محتوایی هست که داره کودک و نوجوان خودش رو در حقیقت به سمت مسائل نادرست میبره یا نه اون چیزی که حضرت امام فرمود رسانه جاهای دانشگاه هست. این رو ما باید جدی بگیریم و بحث سواد رسانه ای رو پدر و مادر عزیزی که امروز دارن این برنامه میشنوند بدانن، فارغ از بحث دولت، فارغ از بحث مجلس، فارغ از انتقاداتی که ما داریم به مجلس، من انتقاداتی که داشتم و دارم، فارغ از همه این بحثا، امروز اگر من خودم نرم سواد رسانه خودم رو افزایش بدم خودم ضرر میکنم. پس به نظر من دنبال دیگران نباشیم، هرچند دولت باید کار خودش رو انجام بده، مجلس باید کار خودش رو انجام بده، خودم روی پای خودم بیستم و خودم سواد رسانه خودم رو با همین منابعی که هست از جمله کتاب سواد رسانه از الف تا ی افزایش بدم.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر، وقتتون رو اختصاص دادین به این برنامه. امیدوارم که خدا به علم و عمر شما برکت روز افزون بده.
سلامت باشید. من هم از شما و خانم عبدالوند تشکر میکنم.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در رابطه با اهمیت و فضیلت ماه مبارک رمضان می‌فرمایند: شروع ماه مبارک رمضان در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهی است، در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند بر سر سفره پروردگار منان و کریم می نشینند. این غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسانها بلکه همه موجودات عالم از آن بهره مندند.
یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد و اونی است که هدایت قرآن به یک منطقه محدودی از زندگی بشر اختصاص نداره. هدایت قرآنی مربوط به همه گستره عظیم زندگی بشره. یعنی اینجور نیست که در یک بخشی انسان رو هدایت کند قرآن، در یک بخش دیگری از موارد مورد نیاز بشر و زندگی بشر انسان رو مهمل بگذارد و بی اعتنا عبور بکنه. نه، قرآن مشرف به همه گوشه و کنارهای صحنه زندگی بشر و میدان حضور بشر، از عروج معنوی انسان، کمال معنوی انسان که بالاترین خواسته بشر همین عروج معنوی است، حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، که قرب الهی و معرفت الهی و محبت الهی و جوار الهی است، این که خب بالاترین نیازه. از اینجا بگیرید تا مسئله جوامع بشری و اداره جوامع انسانی و بشری و اقامه عدل و رفتارهای مدیریتی برای اداره جوامع انسانی و دفع دشمنان گوناگون، دشمنان باطنی و دشمنان ظاهری، دشمنان انسی و دشمنان جنی، و رفع دشمنی ها، دفع دشمن با مجاهدت، با جهاد، رفع دشمنی ها، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، همه این میدان ها مورد هدایت قرآنی است. تا اخلاق، تا خانواده، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین، یا و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یا تربیت فرزند و امثال اینها، تا مسئله آرامش و سکون روحی، سکینه و آرامش روانی انسان که یکی از مهمترین نیازهای انسانه، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، و فرونشوندن تلاطم‌های درونی که انسان در حوادث زندگی با اونها مواجه می شود، و تا توصیه به علم و شناخت طبیعت و استعمرکم فیها، که انسان به سمت علم، به سمت دانایی، به سمت کشف حقایق طبیعت و حقایق عالم وجود باید انسان حرکت بکنه، و تا رفتارهای فردی انسان، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا و وقصد فی مشیک، همه عرصه های زندگی در قرآن درس و هدایت دارد. یعنی قرآن بر همه بخش های زندگی انسان ناظر و برای همه اونها یک راهنمایی و هدایتی داره و درسی دارد برای هر بخشی از زندگی انسان، که این سرفصل های مهمی که حالا من یه مقداریشو گفتم و سرفصل های مهم دیگری هم وجود دارد، اینها همه در قرآن مطرح شده است و چقدر غافلند کسانی که خیال میکنند قرآن به مسائل زندگی، به مسائل سیاست، به مسائل اقتصاد، به مسائل حکومت کار نداره. نه، بخش عمده قرآن راجع به همین مسائل اجتماعی زندگی است.
و اینک در ساعت یک بامداد از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو توجه